بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الزمان،
صفحه
409.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کتاب الزمان و المراد به الزمان و بالمعنى الاخص قسیم الحوال و الکفاله للعام الشامل لهما و هو التعهد بالمال من البری. کتاب الزمان دوستان یه مقدمه ای داره برای توضیح این سطر اول بحث کتاب الزمان. اون مقدمه را ابتدا عرض بکنم. اون مقدمه این است که ما سه تا اصطلاح داریم که به نوعی هر سه اصطلاح زمان است. یکی زمان به معنای خاص و اخص که همین کتاب الزمانی که داریم میخونیم موضوع بحثش همین زمان به معنای اخص است. مرادمون از زمان دوستان این است که یک کسی که خودش بدهکار نیست، بدهی ندارد، اما بدهی کسی را ضمانت می کند و ملتزم به پرداخت اون بدهی میشه. این را اصطلاحاً بهش میگن زمان. یعنی اگر آقای زید به عمرو بدهکاره، من میرم ضامن زید میشم، میگم آقای عمرو شما طلبکاری از زید، طلبتو از من بگیر، من ضامن پرداخت بدهی آقای زید به شما هستم. این عقد رو، این معامله رو اصطلاحاً بهش میگن زمان. اما این زمان زمانه به معنای اخص است. غیر از زمان ما یک کفالت داریم و یک حواله، که کفالت و حوالم نوعی زمان است. اما زمان، کفالت و حواله هر سه وقتی جمع میشن کنار هم دیگه اون زمانه به معنای اعم رو میسازندش. یعنی وقتی میگن زمانه به معنای اعم، هم شامل زمانه به معنای اخص میشود، هم شامل کفالت میشود و هم شامل حواله میشه. حالا کفالت و حواله چیه؟ ببینید، کفالت گفتن یعنی تعهد به نفس، نه تعهد به مال. یعنی چی؟ فرض بکنید یه آقای بدهکار فراری است، طلبکار دنبالش کشته، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته آخر گیرش آورده، یقش رو چسبیده، بردتش دادگاه پیش قاضی. حالا یک کسی، مثلا من میرم پیش قاضی، میگم آقای قاضی این آقا درست فراری بود، اما الان چیزی نداره بدهیش رو پرداخت بکنه به این آقای طلبکار، شما هرچی اینجا نگرش دارید فایده نداره، این آقا باید بره کار کنه، یا مثلا پولی رو که طلب داره وصول بکنه، یا پولی که مثلا شهرستان داره بره برداره بیاره، خونش رو بفروشه، بدهیش رو پرداخت کنه، اینجا بمونه فایده نداره، شما اینو رهاش کنید تا بره بیاره. قاضی میگه خب بابا ما دو هفته گشتیم دنبالش، این در اون در، تازه پیداش کردیم، اینو ولش کنی فرار میکنه دوباره. میگم آقا من تعهد میکنم هر وقت شما خواستید اینو احضارش کنم. یعنی من تعهد نکردم بدهی آقای بدهکار رو بگید پرداخت بکنم، فقط تعهد کردم خودش رو هر وقت شما خواستید چیکار کنم؟ احضارش کنم. تعهد کردم خودش رو حاضرش کنم. خب این میشه تعهد به نفس. تعهد به نفس رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ میگن کفالت. اگر کسی تعهد به نفس کرد میشه کفالت. حواله چیه؟ خوب دقت کنید، حواله یعنی تعهد به مال من المشغول به مثله، یعنی من تعهد به مال میکنم مثل زمان، اما خودم بری از ذمه نیستم. یه وقت هست من بدهکار نیستم، میام چه کار میکنم؟ بدهی آقای زید رو میپذیرم، میگم آقای طلبکار شما از زید طلبکاری، بدهیش رو بیا عرض کنم طلبی که از او داری و بدهی او رو بیا از من بگیر، یه ماه دیگه من خودم بد میدم، تو اصلا کار به اون نگیر. این میشه زمان. اما حواله مال جایی است که من خودم به این آقای زید چیم؟ بگید بدهکارم. یعنی زید بدهی به امر داره، منم بدهی به زید دارم. من اگر ضمانت زید رو میکنم، نه از باب این است که خودم بری از ذمه‌ام و دلم میخواد بدهی این آقا رو پرداخت بکنم، نه، این آقا 1,000,000 به امر بدهکاره، منم 1,000,000 به این بدهکارم. زید میگه آقای امر شما به جای اینکه بیای 1,000,000 تو از من بگیری، برو 1,000,000 تو از کی بگیر؟ از فلانی بگیر، از من بگیره مثلا، و من قبول میکنم، ضمانت میکنم که 1,000,000 که من خودم بدهی دارم به زید، این 1,000,000 رو بدم به کی؟ بدم به امر. اینجا میشه حواله. در واقع زید بدهی خودش به امر رو حواله کرده به کی؟ به من، که من پرداخت بکنم. اما حواله دوستان تعهد به مال از شخص بری از ذمه نیست، چون من اگر ضمانت کردم و تعهد کردم که 1,000,000 رو پرداخت کنم، خودم بدهکار بودم، بری از ذمه نبودم. تعهد به مال از من المشغول به مثلهی. حالا زمان به معنای اخص یعنی اون اولی، زمان به معنای عام یعنی حرسه. ذل مقدمه بحث ما تو این سطر اول این است که مراد ما از زمان در بحث کتاب الزمان اون اولی است، یعنی زمان به معنای اخص. کفالت و حواله بحثش جداست، ما یک کتاب الکفاله داریم، یک کتاب الحواله داریم، اینا بعدن میاد جای خودش بحث خواهد شد. پس موضوع بحث ما ضمانت به معنای اخص. از لابلای این عرائض من معلوم شد که زمان به معنای اخص تعریفش چیه؟ التعهد بالمال من البریء. وقتی میگیم تعهد بالمال، با قید بالمال چی رو خارج کردیم دوستان؟ کفالت رو. چرا؟ چون کفالت تعهد به نفس است، نه تعهد به مال. با قید من البریء چی رو خارج کردیم؟ حواله رو. چون حواله تعهد به مال هست، اما نه من البریء، بلکه من المشغول به مثلهی، یعنی از کسی که خودش مشغول الذمه است، به مثل همون بدهی، و این بدهی رو در واقع حواله کردم که او پرداخت کنه به اون طلبکار. خب این عرائض ما توی بحث اول و مطلب اول ما. بعد مرحوم شهید می‌فرماید که تو مطلب دوم می‌فرماید که آقای ضامن که می‌خواد ضمانت کنه مالی رو که مضمونن انه بدهکار است به مضمونن له، ضامن شرایطی داره. یکی از شرایطش این است که باید کمال داشته باشه، باید کامل باشه. خب طبیعتاً کمال به معنای بلوغ و عقل است، یعنی باید بالغ باشه، عاقل باشه تا بتونه عرض کنم خدمت شما این بدهی رو پرداخت بکنه و ضامن بشه. در واقع کلمه عرض کنم یشترط کمالهی، این عبارت مصنف رو دوستان دقت کنید، عبارت مصنف این بود کتاب الزمان و هو التعهد بالمال من البری و یشترط کمالهی. یه بحثی ایشون داره که این کمالهی ضمیرش به کجا برمیگرده. ایشون میفهمد ضمیرش به ضامن برمیگرده، اما تو عبارت مصنف ما کلمه ضامن رو نداریم، اما سه تا توجیه کرده براش. اجازه بدید دیگه من اینو از خارج براتون عرض نکنم. سه تا توجیه کرده، توجیهات رو عبارت براتون عرض میکنم. پس یک شرط این شد که ضامن باید کامل باشد، کمال زمان، عذر میخوام، ضامن. شرط دوم این است که ضامن باید حر باشد. معناش این است که عبد نمیتونه ضامن بشه، عبد نمیتونه ضامن بشه. دوستان بزرگوار، بذارید از همین اول کتاب الزمان یه نکته رو برای شما روشن بکنم. و اون نکته این است که این زمانی که ما تو کتاب الزمان میخونیم با اون زمانتهایی که شما تو دفتر تبلیغات و جاهای دیگه میکنید فرق میکنه ها. شما وقتی میرید زمانت میکنید، اون عرض کنم دهنده وام اول میره سراغ کی که پولشو پس بگیره؟ سراغ خود وامگیرنده، سراغ شما ضامن نمیاد. یعنی خودش رو طلبکار از وامگیرنده میداند، نه طلبکار از شما. بله، اگر اون نرفت وامشو پرداخت بکنه، زورش به اون نرسید، میاد سراغ ضامن به عنوان یک وثیقه، یعنی حالت وثیقه داره ضامن. اما کتاب الزمان، زمان شرعی به عنوان یکی از عقود شرعی، این نیست. ضامن کسی است که تعهد کرده، ملتزم شده بدهی رو پرداخت کنه. به این معنا که قرض دهنده طلبکار اصلا دیگه سراغ بدهکار نمیره و بدهکار خودش رو بدهکار به طلبکار بگید نمیداند، بلکه این ضامن است که الان شده بدهکار. البته ضامن وقتی شد بدهکار، بدهی این بدهکار رو پرداخت کرد، بعدن میتونه بره از بدهکار پولی رو که پرداخت کرده بگیره، اون یه حرف دیگه است، کاری به اون نداریم. اما الان دیگه اون طلبکار طرف حسابش بدهکار نیست، طرف حسابش کیه؟ ضامنه. عند شیعه، عند علماء شیعه، عقد زمان معناش اینه. گرچه اهل سنت اینجور که ما عمل میکنیم معنا میکنن، یعنی اینجور که ما الان تو بانک ها و اینا عمل میکنیم، اهل سنت زمان رو اینجوری میبینن و اینجوری تعریفش کردن، اما شیعه معنا اینجوری نمیکنه، اینجور که عرض کردم معنا کرده. ولذا آقای عبد که ضامن میشه، ایشون میفرماید این زمانش زمان باطلی است، زمانش صحیح نیست در بنابر قول مشهور. چرا؟ علتش این است که عبد قادر نیست که ضمانت بکنه، یعنی اگر ضمانت هم بکنه این ضمانتش به درد نمیخوره، چون عبد که چیزی از خودش نداره بخواد بدهی کسی رو پرداخت بکنه. البته بعضی ها گفتن که ضمانت عبد صحیح هست، اما الان که عبده لازم نیست پرداخت بکنه. کی باید پرداخت بکنه؟ باید وقتی آزاد شد اون وقت پرداخت بکنه. یعنی اگر ضمانت کرد و طلبکار ضمانت عبد را پذیرفت، معناش این است که آقای طلبکار باید دندون روی جگر بگذاره، صبر بکنه این آقای عبد یه زمانی آزاد بشه، بعد از این که آزاد شد بره سراغش بگه آقا شما 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، یه هفته پیش ضمانت کردی بدهی فلانی رو، الان که آزاد شدی دیگه میتونی پرداخت کنی، برو کار کن، پول در بیار، بدهی خودت رو به من پرداخت بکن. بعضیا گفتن نخیر، عرض کنم ضمانت عبد صحیحه، اما یتبع بهی بعد العتق، یعنی بعد از آزاد شدن باید اون رو پرداخت بکنی. البته دوستان بعضیا معتقدند که، دقت کنید، ما ضمانت عبد رو که گفتیم صحیح نیست، مال وقتی است که مولاش اجازه نده. اما اگر مولا اجازه ضمانت عبد را بدهد، ضمانت صحیحه. نه طبق اون قولی که میگه یتبع به بعد العتق، نه، اون که کار به اصلا اذن مولا هم نداشت، میگه اگه مولا اذنم نده باز عرض کنم میتونه ضمانت کنه، اما یتبع بهی بعد العتق. اما جدای از اون نظر، همون کسانی که میگن ضمانت عبد صحیح نیست، میگن وقتی صحیح نیست که مولا اجازه نده، والا اگر مولا اجازه بدهد اینجا گفتن ضمانتش صحیحه. البته اگر عبدی با اذن مولای خودش اومد ضمانت بدهی کسی رو کرد، اینجا سه تا نظر مطرحه که حالا برای پرداخت این بدهی چه کار باید بکنیم. یه عده دوستان گفتن اگر مولا اجازه ضمانت بدهد، ضمانت صحیحه و مال مورد ضمان به ذمه عبد میاد که بعد از عتقش پرداخت بکنه، ربطی هم به مولا نداره. این یک نظر که طبیعتا دوستان طبق این نظر اذن مولا فقط برای صحت ضمان است و الا بدهیش گردن مولا نمیاد، هیچ ربطی به مولا نداره. اگر مولا اجازه داد عبد ضمانت میکنه، اما اون طلبکار باید دندون رو جگر بگذاره تا وقتی که این آقای عبد چی بشه؟ آزاد بشه. آقای عبد آزاد که شد اون وقت میتونه بدهیش رو ازش عرض کنم طلبش رو ازش بگیره. این یک نظر. یه نظر این است که نه، ما بدهی رو از عبد میگیریم اما از کسب خود عبد همین الان. یعنی چی؟ یعنی به عبد میگیم آقای عبد تو برو کار کن، روزا برو سر گذر وایسا، صبح تا شب برو کارگری، 50 تومن که میگیری در ماه 1,000,000 که جمع میکنی، 2,000,000 که جمع میکنی، این رو بیا به عنوان بدهید پرداخت کن. با این که دوستان شما میدانید عبد وقتی بره کار کنه، کارگری کنه، اجرت دریافت کنه، این اجرت مال کیه؟ مال مولاشه. اما گفتن لازم نیست الان مولایی که اجازه ضمانت به عبد داده از جیبش بدهی رو پرداخت کنه. نه، مولا لازم نیست از جیبش پرداخت کنه، اما باید از پول مولا، اما از پولی که این آقای عبد رفته کار کرده، کارگری کرده، کسب درآمد کرده، از اون پرداخت بکنن. اینم نظر دوم. علتش چیه؟ گفتن ما زمان رو حمل میکنیم به اون چه که معهود از زمانه. آخه معهود از زمان چیه؟ یعنی عرفاً وقتی یک کسی ضمانت میکنه طبیعتاً دوستان بعد از ضمانت باید ادا انجام بشه، نه اینکه وقتی ضمانت کرد طلبکار باید صبر کنه صبر کنه صبر کنه تا یه وقتی، بلکه این آقای عبد آزاد بشه و بعد از اون بتونه بدهی رو پرداخت بکنه. معهود از زمان این نیست. معهود از زمان این است که وقتی کسی ضمانت کرد بعدش بلافاصله عرض کنم تلاش بکنه اون بدهی رو پرداخت بکنه. لذا گفتن اینجا از جیب مولا در میاد، یعنی از ملک مولا در واقع خارج میشه، اما ملک مولایی که کسب عبد است. یعنی اگر مولا اجازه داد لازم نیست همون موقع پرداخت بکنه، بلکه باید عبد بره کار بکنه و از اون پرداخت بکنه. و قول سوم هم دوستان این است که زمان تعلق میگیرد مستقیما به مال مولا. یعنی وقتی عبد ضمانت کرد طبیعتاً مولا مسئول پرداختشه، ولو از عرض کنم جیب خودش الان بخواد پرداخت بکنه، و مقید به این نیست که از کسب عبد باشه. مثل صورتی که مولا اجازه قرض گرفتن به عبد بده، مولا رفته مثلا فرض کنید مسافرت، زنگ میزنه به عبد، عبده میگه بابا من نه خرجی برام گذاشتی، هیچی برام نگذاشتی، باغ تو همه چی رو گذاشتی، من آبیاری کنم کاراشو انجام بدم، اما الان من خرجی ندارم نون بخورم. مولا بهش میگه آقا برو از مشتقی مثلا فرض کنید قرض بگیر، من اومدم پرداخت میکنم. خب اگر اجازه قرض گرفتن به عبد داد، مسئول پرداختش کیه؟ خود مولاست. مولا وقتی برگشت رفت سراغ اون بقالی، باید بدهیایی که عبد داشته همه رو پرداخت بکنه. اینم مثل همونه، اگر اجازه ضمانت هم داد اون ضمانت رو باید مولا به عهده بگیره و پرداخت بکنه. شهید ثانی میفرماند همین قول سوم متجه است، همین قول سوم متجهه. خب این تا اینجا یه نکته دیگری هم باقی مونده، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، کتاب و زمان و المراد بهی از زمان بالمعنى الاخص. مراد ما از زمان در کتاب و زمان، زمان به معنای اخص است، قسیم حواله و کفالت. دوستان وقتی میگیم قسیم حواله و کفالت یعنی چی؟ یعنی این زمان به معنای اخص حواله نیست، کفالت نیست، اینا قسیمن. البته هر سه قسمن برای زمان به معنای اعم، لل اعم الشامل لهما، و لذا چون هر سه ذیل زمان به معنای اعم میاد، زمان به معنای اخص میشه قسیم اون دوتا. خب حالا تعریف زمان به معنای اخص چیه؟ میگه و هوه، یعنی زمان به معنای اخص، التعهد بالمال. تعهد به مال یعنی چی؟ ای الالتزام بالمال. خب تعهد به مال من البری، از شخصی که خودش بری الذمه است. بری الذمه از چی؟ من البری من مال مماثل لما زمنه للمزمون ان. یعنی این آقا بری الذمه است از بدهی که مماثل باشد با اون چه ضمانت کرده اون رو برای مزمون ان. یعنی اگر 1,000,000 برای مزمون ان عرض کنم زمانت کرده، این 1,000,000 رو خودش بدهکار نبوده به این آقای بدهکار، ها به مضمونان ان خودش بدهکار نبوده که حالا بخواد ضمانت کنه، چون اگه خودش هم بدهکار باشه میشه چی دوستان؟ میشه حواله دیگه، کفالت عذر میخوام ضمان نیست. خب با قید المال ایشون میفرماد ما کفالت رو خارج کردیم و به قید المال خرجت الکفالتو، به واسطه قید مال خارج شد کفالت. فانها یعنی کفالت تعهدون به نفس لا تعهدون بالمال، تعهد به مال نیست، تعهد به نفس است. و بالبری الحواله یعنی به واسطه قید بری که در تعریف زمانه به معنای اخص آوردیم حواله رو خارج کردیم. بناءً علی اشتراطها به شغل ذمه المحال علی للمحیل بما احال بهی، بنابر این که ما شرط بدانیم برای حواله شغل ذمه محال علی. دوستان محال علی کیه؟ یعنی کسی که حواله به او داده میشه، یعنی همون کسی که در واقع ضامن شده بدهی آقای زید رو به امر پرداخت بکنه، اون میشه محال علی، یعنی کسی که بهش حواله شده پرداخت دین کنه. للمحیل، محیل یعنی حواله دهنده، یعنی همون بدهکاری که میگه 1,000,000 بدهی طلبی که از من داری برو از آقای فلانی بگیر، اون میشه محیل. ما احال بهی هم که میشه اون 1,000,000. به ما احال بهی عرض کنم متعلق به شغل ذمه است، شغل ذمه به اون مبلغی که به اون عرض کنم مقداری که حواله داده میشود به اون مقدار. پس ببینید این عبارت معناش این است، بنابر شرط بودن در حواله، این که مشروط باشد حواله به مشغول الذمه بودن محالون علی برای محیل به ما احال بهی. این عبارت رو دوستان میدونه چرا ایشون آورده؟ ما بعدن یه بحثی خواهیم کرد که آیا در حواله حتما لازم است که، دقت کنید، آیا در حواله حتما لازم است که محالون علی خودش بدهکار باشه یا نه می شود صورتی را فرض کرد که محالون علی در این حالی که بدهکار نیست در این حال به او حواله بشود، که یه فرض خاصی رو بعضیا کردن و گفتن حواله در اونجا هم میتونه صادق باشه. ایشون میفرماد اگر ما شرط کردیم شغل ذمه محالون علیه رو، طبیعتا با قید من البری حواله چی میشه؟ خارج میشه، که حالا اون رو اجازه بدید سر جای خودش که رسیدیم براتون توضیح خواهم داد. این مطلب اول. و یشترط کماله، بالای یشترط کماله بنویسید شرایط ضامن، یعنی ما از اینجا میخوایم شرایط ضامن رو بحث بکنیم که ضامن وقتی میخواد ضمانت کنه چه شرایطی باید داشته باشه. یک شرط این است که باید کامل باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، بلوغ و عقل داشته باشه. ای کمال الضامن المدلول علیه بالمصدر او اسم الفاعل او المقام. این المدلول علیه دوستان میخواد این نکته رو حلش بکنه که در عبارت مصنف که گفت یشترط کماله، ضمیر کماله رو که ما زدیم به ضامن، ضامن تو عبارت نبود، چطور زدیمش به ضامن؟ آخه تو عبارت مصنف، دقت کنید، کار به عبارت شهید ثانی نداریم، تو عبارت مصنف ما فقط این رو داشتیم کتاب و زمان و هوت تعهد من البری، تعهد بالمال من البری و یشترط کماله. خب این ضمیر به کجا میخوره؟ ایشون میفرماید که به ضامن میخوره، اما سه تا توجیه داره. یک، المدلول علیه بالمصدر. مصدر چیه دوستان؟ خود زمان. زمان مصدر ضامنه، یعنی بگیم از کلمه زمان ما ضامن رو فهمیدیم، مثل اعدلو، بگید هو اقرب للتقوا، که از اعدلو در واقع عرض کنم عدل رو بیرون کشیدیم. او اسم الفاعل، یا اینکه المدلول علیه باسم الفاعل باشد. مراد از اسم فاعل چیه دوستان؟ مراد از اسم فاعل کلمه بری است، که کلمه بری صفت مشبهه به معنای فاعل است، صفت مشبهه به معنای فاعل، چون به معنای فاعل است ایشون میفرماد چی؟ اسم فاعل. والا اسم فاعل میدونید وزنش باید بر وزن فاعل باشه در ثلاثی مجرد، این صفت مشبه است اما معنای فاعل داره. یا هم بگیم نه المدلول علیه بالمقام، از مقام ما فهمیدیم، قرینه معنوی داریم که ضمیر به ضامن برمیگرده. علی ای حال این خیلی برای ما مهم نیست، ما میدانیم یشترط کماله، اون ضمیرش میخوره به ضامن، یعنی میخواد بگه ضامن باید کامل باشه. این شرط اول. شرط دوم، حریت ضامن و حریت او، یعنی باید ضامن حر باشد. فلا یصح ضمان العبد فی المشهور، طبق قول مشهور عبد نمیتونه ضامن باشه. لانه لا یقدر علی شیء، چون عبد قدرت بر پرداخت بدهی نداره، پولی نداره. العبد و مافیدهی کانه لمولاه، مالی نداره که بخواد بدهی رو پرداخت بکنه. و قیل یصح و یتبع به بعد العتق. دوستان بزرگوار، این قیله هیچ کار نداره به اینکه مولا اذن داده یا نداده ها. حتی اگر عبد بدون اذن مولاش بیاد چیکار کنه؟ ضمانت بکنه، میگه صحیحه. قیله یصح یعنی حتی بدون اذن مولا، اینو میگم که با بعدیا قاطی نشه. یصح یعنی یصح ضمانت عبد ولو بدون اذن مولاش، اما و یتبع بهی بعد العتق. یتبع بهی بعد العتق یعنی دنبال میکنه اون بدهی را بعد از عتقش، بعد از اینکه آزاد شد باید دنبال کنه بدهی را پرداخت بکنه. الا یعذن المولا، این الا یعذن المولا مال این قیله نیست، مال قبلشه. میخواد بگه حتی کسانی که، دقت کنید، حتی کسانی که میگفتن لا یصح ضمان العبد، اونها با اذن مولا ضمان عبد رو قبول دارن. الا ان یعذن المولا فیثبت المال فی ذمه العبد لا فی مال المولا. یک نظر این است که اگر با اذن مولا عبد ضامن شد، این مال به عهده عبد میاد نه به عهده مولا، ربطی به مال مولا نداره. لان اطلاق الزمان اعم من کل منهما، چون اطلاق زمان یعنی اینکه زمان مطلق اومده از این جهت که از مال مولاست یا از مال عبده، اطلاق الزمان اعم من کل منهما، اعم از این است که به ذمه عبد باشه یا به ذمه مولا. فلا یدل علی الخاص، این نمیتونه دلالت بکنه بر این که به ذمه مولا باشه. ظاهر اولیه زمان این است که هر کی ضامن میشه بگید از جیب خودش هم باید بده. البته عبد از جیب خودش چیزی نداره بده، طبیعتا طلبکار باید صبر کنه بعد از عتق ازش بگیره، بعد از این که آزاد شد ازش بگیره. دوستان بزرگوار، فرق این بعد از الا یعذن المولا فیثبت المال با قبلش که گفت قیل یصح چیه؟ قبلش میگفت حتی اگر بدون اذن مولا هم باشه صحیح هست و یتبع بهی بعد العتق. بعد از الا میگه فقط در صورت اذن مولا صحیح هست و یتبع بهی بعد العتق، و الا اگر اذن نداده باشه اصلا باطله. این تفاوت بین قبل الا و بعد الاست. خب این یک نظر. نظر دوم، و قیل یتعلق به کسبه، یعنی تعلق میگیرد این، عرض کنم خدمتون، ضمانتی که کرده به کسب خود آقای عبد. ولو دوستان این کسبم مال کیه؟ مال مولاست، اما از کسبش باید بده. حملا علی المعهود من از زمان، به خاطر این که ما حمل میکنیم بر اون چه که معهود از زمانه. دوستان معهود از زمان چیه؟ میگه الذی یستعقب الاداء. ضمانت معهود و عرفیش این است که به محض اینکه این آقا ضمانت کرد بعدش دیگه دنبال کنه ادا رو، یعنی اینطور نباشه که صبر بکنه. میدونید عبدم تا بخواد آزاد بشه یه وقت اونی 10 سال 20 سال طول میکشه، یه وقت هم میبینید تا آخر عمرش اصلا آزاد نمیشه. این که میگه الذی یستعقب الاداء یعنی عرفن و اون چه معهود از زمان است این است که ضمانت که کرد بعد به دنبالش ادا رو، عرض کنم، داشته باشه. ولذا عبد باید بره خودش کسب بکنه و از کسب خودش اینو پرداخت بکنه، البته اگر کسبی داشته باشه دیگه. معناش این است که مولا مستقیما از جیبش لازم نیست پرداخت بکنه، عبد باید تلاش بکنه و با تلاش خودش این رو پرداخت بکنه، گرچه اگر تلاشم بکنه درآمدی داشته باشه اونم مال مولاست، اما از اون باید پرداخت بکنه. اینم قول دوم. و ربما قیل به تعلقهی به مال مولا مطلقا، بعضی ها گفتن نخیر، تعلق میگیرد به مال مولا مطلقا. مطلقا یعنی چی دوستان؟ یعنی ولو از کسب نباشه، کسب عبد نباشه، یعنی چه از کسب عبد چه از اموال دیگر مولا. مولا وظیفش این است که این رو پرداخت بکنه. حالا یه وقت هست عبد رو میگه برو تو کار کن، حالا اگر زمان گذاشته باشه تا اون زمانی که قرار گذاشتن اگر این کار کرد درآمدی داشت از اون میده، و الا از جیب خودش باید اون رو پرداخت بکنه. کما لو امره بل استدانه، مثل اونجایی که امر کرده باشد مولا به عبد که قرض بگیره. استدانه یعنی قرض گرفتن. و هو متجهون، جناب شهید ثانی میفرماد همین نظر متجه و درست است. تمام شد. یه نکته دوستان اینجا تو تتمه همین بحث آخری که کردیم باقی مونده، اجازه بدید اینو عرض بکنم بعد سوال داشتید پاسخ بدم. ببینید دوستان، تا به حال معلوم شد که اگر مولا اجازه زمان بدهد، در این که این زمانتی که عبد کرده با اجازه مولاش چجوری باید پرداخت بشه، سه تا نظر مطرح کردیم. یکی این که به عهده خود عبد بعد از عتق، یکی این که از کسب عبد است، یکی این که نه به عهده مولاست. حالا ایشون میفرماید این قول که ما گفتیم در ذمه عبد است طبق قول اول، آخه قول اول مال شهید اول بود دیگه که گفت فی ذمه العبد، بر اساس قول مصنف که گفت فی ذمه العبد، ایشون میفرماید این قول که ما گفتیم فی ذمه العبد وقتی است که شرط نشده باشه که از مال مولاست. لذا اگر شرط شده باشه که از مال مولا پرداخت بشود، اینجا دیگه محل بحث نیست. همه قبول دارم که باید از مال مولا پرداخت بشه. آخه یه وقت هست عبد میاد از مولاش اجازه میگیره، خب به مولا میگه آقای مولا شما اجازه میدید من 1,000,000 فلانی بدهکار ضامن بشم؟ میگه بله. میگه مولا من اگر رفتم ضامن شدم، من خودم که چیزی ندارم، عتقم هم که معلوم نیست چه اتفاق بیفته، اگر ضامن بشم تو باید پرداخت کنی. یا مولا میگه باشه من پرداخت میکنم. ایشون میفرماید خب اگر عبد این شرط رو بکنه، یعنی شرطی بشود که مولا باید پرداخت کنه، خب اینجا طبیعتاً هیچ بحثی وجود نداره. در واقع عبد میشه مثل وکیل مولا، انگار مولا ضمانت کرده اما ضمانت رو مستقیم انجام نداده، به وکالت سپرده به عبد که تو برو ضمانت کن. این میشه مثل وکیل مولا. و همچنین اگر شرط بکنم که عبد که مورد ضمان، عبد که مورد ضمان از کسبش باشه، یعنی مثلا مولا بیاد به عبد بگه یا خود عبد بگه، بگه آقا من به این شرط ضمانت میکنم که نمونه برای بعد از عتق خودم، بلکه همین الان برم کارگری کنم پول در بیارم بدهی آقا رو پرداخت بکنم. ایشون میفرماد اگر شرط بشود اینها هیچ مشکلی نداره. نگاه کنید، الا ان یشترط کونه من مال المولا. این الا دوستان کار به این هو و متجهون و قول آخر نگیرید، برمیگرده به عبارت بگید مصنف، چون عبارت مصنفه دیگه. مصنف گفت الا یعزن المولا فیثبت فی ذمه العبد الا، یعنی ثابت است در ذمه عبد مگر در صورتی که شرط بشود که این زمان از مال مولا باشه. خب فیلزم و به حسب ماشورت، به حسب اون چه شرط شده لازم میشه. و یکونو آقای عبد حین ازن، حالا که شرط شده از مال مولا باشه، کل وکیل دیگه، عبد میشه مثل وکیل. ولو شرطه من کسبهی، اگر شرط بکنه عبد یا شرط بکنه مولا که از کسب عبد باشه، فهو کما لو شرط من مال المولا، اینم مثل اون صورتی است که شرط شده از مال مولا باشه، یعنی شرط نافذه، باید عبد بره کار بکنه و از کار خودش پرداخت بکنه. لانه من جملته، به خاطر اینکه کسب عبدم از جمله مال مولاست. لانه ضمیرشو بزنید به کسب عبد، من جملته ضمیرشو بزنید به مال مولا، چون کسب عبدم از مال مولاست دیگه. حالا مولا از جیبش لازم نیست بده، اما این باید بره کار بکنه و از اون مالی که در آورده و مال مولاست پرداخت بکنه. ثم ان وفا الکسب بالحق المضمون که فبه المراد، یعنی اگر وفا کرد کسب به حق مورد زمان، یعنی عبد رفت کار کرد و درآمدی داشت که بتواند از اون درآمد بدهی بدهکار رو که زمانت کرده پرداخت بکنه. اینجا که فبه المراد، این انوفا رو دوستان جواب شرط رو نیاورده. انوفا الکسب بالحق المضمون، یعنی اگر عبد رفت کار کرد و درآمدی داشت که توانست حق مضمون رو پرداخت بکنه، که فبه المراد هیچ. و الا، و الا رو شما معنا کنید، یعنی اگر وفا نکرد کسب عبد، یعنی عبد رفت کار بکنه، هرچی کار کردید نه این پولایی که این در میاره عرض کنم نمیتونه جوابگوی اون بدهی باشه. ایشون میفرماد اینجا زا اما قصره، زا اما قصره یعنی چی؟ یعنی اون چه کم اومده زایع شده دیگه. در واقع میخوام بگیم طلبکار نمیتونه بیاد یقه مولا رو بگیره. چرا؟ چون شرط شده بود که از کسب عبد پرداخت بشه. حالا اگر کسب عبد وفا کرد پرداخت میکنه، وفا نکرد دیگه مولا مسئولیتی ندارد، مولا مسئولیتی ندارد. ولو اعتق العبد، حالا تو همین صورتی که شرط کردن که از کسب عبد باشه، اگر عبد آزاد شد، دقت کنید، امروز آقای عبد با اجازه مولا رفت چه کار کرد؟ حواست به من، ضامن شد با اجازه مولاش، شرط هم کردن که از کسب عبد باشه. همین امروز آقای مولا روزش رو خورد، کفاره اومد گردنش، فردا این عبد رو آزادش کرد. حالا عبد ضمانت کرده، شرط هم شده که از کسب خودش اون ضمانت رو پرداخت بکنه، از این طرف الان چی شده؟ آزاد شده. ولو اعتق العبد قبل امکان تجدد شیء من الکسب، قبل از این که امکان پیدا بکنه تجدد، عرض کنم، بخشی از کسب و اون، عرض کنم، بدهی که میتونه پرداخت بکنه با کسب خودش، قبل از این که اون به وجود بیاد، ففی بطلان الزمان او بقاء التعلق بهی وجهان. یعنی یک احتمال این است که بگیم ضمانت باطله، یک احتمال هم این است که بگیم نه، حالا که آزاد شده بره کار بکنه، تو آزادی خودش از مال خودش اون رو پرداخت بکنه. این دوتا وجه رو دوستان ایشون اینجا عرض کنم فقط ذکر کرده و رد شده. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث بعد. بچه بطلانش این است که این آقا وقتی ضمانت کرد به اذن مولا، در واقع از مال مولا ضمانت کرد، چون اگه کسبم که میکرد اون مال مال کی بود؟ مال مولا بود. الان که آزاد شده دیگه اون مال مال خودشه، مال مولا نیست. یعنی دیگه امکان این که از مال مولا بتونه پرداخت بکنه نداره دیگه. بگید آره، فرضمون اینه که و الا، یعنی اونجایی که وفا نکنه.
نه میگم تو کسب عقد چیز مشخص، نمیگیم که حتما 100 برو کار کن، که میگیم برو کار کن بیا پول اینو بده.
خب ممکن
همون باز برو کار کن
بخونش. میدونم آخه ممکنه امکان پذیر نباشه. ببینید یه وقتایی مثلا کار براش پیدا نمیشه، زمانم گذاشتن. مثلا فرض کنید به این گفتن آقا تو تا 6 ماه دیگه این 10 میلیون رو باید پرداخت کنی. این آقا این 6 ماه رو رفت کار کرد، 2 میلیون بیشتر در نیاورد، میگه ما 8 میلیونش دیگه ظاهر میشه.
اینجا اون قبول هم شما سلام نمیده، اینجا قید نزده.
چرا دیگه وقتی میگیم و الا یعنی چی؟
میدونم
دقت کنید آقا، ثم ان وفى الكسب بالحق المضمون، اگه وفا کنه اون صورتی که شما میگید صورت وفا کردنه، که زمان نداشته باشه، این آقا هم کار براش باشه، درآمدی هم داشته باشه، میگیم خرد خرد بره پرداخت کنه. و الا یعنی چی؟ یعنی لم یوفه، کسب وفا نمی کنه دیگه، و وفا نمی کنه. حالا یا زمان مقیده، یا شغلی برای این آقا نیست، یا پاش شکست دیگه نتونست کسب بکنه، به هر دلیلی وفا نکرد کسب. اگر وفا نکرد زا اما قصد
این اصطلاح شرعی مثل کفالت و زمان و اینا که الان عرف بازار هست استفاده می کنن، هم حواله رو من شیدم، هم کفالت رو شیدم، هم زمان رو شیدم، ولی با تعریف شرعی فهم کنه این داستانش چیه؟ یعنی اصلا ابتدا از شعر گرفتن، از خودشون بوده، اسم رو گذاشتن روش.
چرز بکنم
مامات عرفی، مثلا یه کسی من متشرع میام میام من ضامن این میشم، اون طرف مقابل اگه یه چیز دیگه بفهمه مسئولیتش با کیه؟
ببینید، باید ببینید اون چیزی که عرف ازش میفهمه و قصد طرف این بوده اون چیه.
شرعاً باطل دیگه همچین معامله
زمان شرعی نیست، یعنی زمانی که اینجا ما میگیم این احکام نیست. اما حالا ممکنه یک عقدی مثلا عقد بیمه که جزء عقود عرض کنم مستحدثه است، اگر یک کسی عقود مستحدثه رو بپذیره، چرا شرعا اون هم میتونه عرض کنم صحیح باشه، احکام هم برش بار بشه. اما میخوام بگیم این نیست، اینی که ما الان داریم میگیم احکام رو برش بار میکنیم، این اون نیست. حالا اون در جای خودش آیا این ضمانتی که مثلا شما میرید دفتر تبلیغات یا بانک برای یک کسی ضمانت میکنید به این معنای امروزی، آیا این میتونه مثل بیمه که یک عقد مستحدث است یا عقدی باشه برای خودش احکامی داشته باشه؟ بله میتونه، مثل بیمه که در زمان پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت نبود، این نیست دیگه. بله این نیست. خب حالا اگر طرفین توجه به این داشته باشن، یعنی بگن آقا ما اون زمان عرفی رو کار نداریم، همین زمانی که تو لمعه خوندیم، یعنی من که ضامن این آقا میشم، تو دیگه سراغ این آقا نرو، بیا سراغ من، بدهی تو رو از من بگیر. اگر واقعا یه همچه عقدی اتفاق بیفته، خب همین احکام برش بود. چرا؟ نه، ممکنه نوشته باشن، مشخص کرده باشن که دقیقا همینه. اگر قرینه ای باشه، نوشته ای باشه، سندی باشه، مشکلی نداره. بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان و بزرگوار دقت کنید، تو بحث بعدیمون مطلب اولمون این است که شرط نیست که شخص مضمون له رو ضامن به تفصیل بشناسه. شخص مضمون له رو ضامن به تفصیل بشناسه. فرض بکنید آقای زید اومد پیش من، دیدم ناراحته، بهش گفتم که آقای زید چرا ناراحتی؟ گفت من حقیقت 100,000 تومن به مثلا یه امرنامی بدهکارم، خیلی وقت نتونستم پرداخت بکنم، اینم هی میاد در خونه و خلاصه داره آبروریزی میشه. من بهش میگم آقا من ضامن که 100,000 تومن رو پرداخت کنم، با اینکه امر رو درستابی بگید نمیشناسمش، اوصافش رو نمیدونم، خلقیاتش رو نمیدونم، یعنی شناخت کاملی از اون امر من ندارم، این ضمانت صحیحشون میفهمد؟ بله صحیحه، مشکلی نداره. چرا؟ علتش این است که غرض از ضمانت این است که ضامن دین رو ادا کنه. او چه کار داره که معرفت به فرد مضمون له داشته باشه؟ این مطلب اول. مطلب دوم، شرط نیست که ضامن مقدار حق مورد ضمان را بداند. یعنی بدهی آقای زید به امر چقدره که من میخوام ضامن بشم، این لازم نیست دقیق برای من معلوم باشه که چه مقدار این آقا بدهکار تا ضمانت من صحیح باشه. دقت میکنید؟ ببینید یه وقت هست آقای زید میاد میگه من 100,000 تومن بدهکارم، منم 100,000 تومن رو عرض کنم خدمت شما قبول میکنم که پرداخت بکنم، ضامن میشم. یه وقت به زید میگم آقا تو چقدر بدهکاری اینقدر ناراحتی؟ میگه حقیقت دقیق نمیدونم، تو دفتر نوشتیم، عرض کنم شاهد گرفتیم برای هر کدوم، جمع نزدم، اما بدهی دارم. میگم آقا هر چی بدهی داری من اونو میپذیرم، اشکالی نداره. با اینکه من ضامن نمیدانم دقیقاً این آقا بگید چقدر بدهکاره، اما در این حال این رو میپذیرم. ایشون میفرماد اینم اشکالی نداره، یعنی این که چقدر این آقا بدهکاره ولو من ندانم، این مانعی نداره. اولا ما اصالت و صحه داریم، اصل عدم اشتراط داریم. ثانیا ما اطلاق نص داریم، یه روایاتی داریم که نشان دهنده این است که لازم نیست آدم بدون دقیقا چه مقدار این بدهکار بدهکاری دارد تا بتونه ضمانت بکنه. ضمن این که جهالت اینجا منافات نداره با ضمان. میدونید چرا؟ چون معاوضه نیست. آخه یه وقت هست من و شما معاوضه داریم انجام میدیم، بی داریم انجام میدیم، خب اونجا باید بدونیم سمن چیه، مسمن چیه. اما این ضمانت معاوضه نیست که بخوام بگیم چون معاوضه است حتما باید سمن و مسمنش معلوم باشه، اون چه که میدیم اون چه که میگیریم باید معلوم باشه تا قرار اتفاق نیفته. ضمانت از شخص متبرع هم جائزه، لذا جهالت منافاتی نداره با ضمانت، به دلیل این که زمان معاوضه نیست. اینجا یه نکته عبارتی هم داره، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، ولا یشترط علمه بالمستحق للمال المضمون، ما فعلا دوستان المستحق میخونیم. حالا بعدا میگیم یه احتمال دیگری هم وجود داره که ما به جای مستحق مستحق بخونیم. لا یشترط علمهو یعنی علم الزامن بالمستحق للمال المضمون. دوستان کسی که استحقاق دارد مال مضمون را کیه؟ و هو المضمون له. مضمون له یعنی بدهکار، اون کسی که ضمانت اتفاق افتاده به نفع او. شرط نیست علم زامن به طلبکار، به مضمون له، به نسبهی و وصفهی. این که بدونه این آقا پسر کیه، آبا اجدادش کیان، خصوصیات و اخلاقیاتش چیه. مثلا فرض کنید توی گرفتن طلبش آیا سختگیره، آسانگیره، اینا ضرورتی نداره بدونه. لأن القرض ایفاؤه الدین، قرض این است که ایفا کند این زامن دین رو، یعنی باید زامن دین رو پرداخت کنه. چه کار داره به این که این آقای طلبکاری که میخواد این دین رو بهش پرداخت بکنه چه خلقیاتی داره و چه خصوصیاتی داره. و هو لا یتوقف علی ذلک، ذلک یعنی معرفت به مضمون الله. و کذا لا یشترط معرفت و قدر الحق المضمون. دوستان قدر حق مضمون یعنی چی؟ یعنی اون مقدار حقی که مورد ضمانت است، در واقع اون مقداری که من دارم ضمانت میکنم که پرداخت کنم لازم نیست اون رو بدانم. ایشون میگه ولم یذکره المصنف، این مورد رو مصنف ذکرش نکرده. البته اگر اون کلمه المستحق رو ما به جای مستحق مستحق بخونیم دیگه مصنف این دومی رو ذکر کرده. یعنی به جای مستحق اینجوری بخونیم، بگیم لا یشترط علم الزامنه بگو بالمستحق. مستحق یعنی چی؟ یعنی اونچه استحقاق دارد طلبکار، اونچه استحقاق دارد همون طلبشه. و لذا میگه و یمکن ارادته، یعنی اراده این حق مورد زمان از عبارت مصنف به جعل المستحق مبنیا للمجهول، یعنی به صورت اسم مفعولی ما بخونیم مستحق رو، که اگر به صورت اسم مفعولی خوندیم المستحق یعنی چی؟ یعنی اون حق مورد زمان. فلو زمن ما فی ذمتهی، که اگر این عرض کنم حرف رو زدیم، اگر زامن شد ما فی ذمه بدهکار رو، یعنی به جای اینکه بگه من 100,000 تومان رو زامن میشم بگه چی؟ بگه هر چی تو ذمه من زامن میشم. اینجا ایشون میفهمد صح علی اسهل قولین به سه دلیل. یک للعصر، دلیل اولمون اصل، یک سطر دیگه دوستان عبارت داریم ها. اصل یعنی چی دوستان؟ اصالت و صحه یا اصل عدم اشتراط. اصل این است که یه همچی چیزی شرط نیست، اصل این است که یه همچی زمانی صحیحه. دو اطلاق نص. بذارید یه روایت براتون بخونم، روایت شیرینیست دوستان، دقت کنید حواستون به من باشه. یه روایتی داره امام صادق علیه السلام فرمودند که محمد ابن اسامه وقت مرگش فرا رسید، تو بستر احتضار افتاده بود، دخل علیه بنو هاشم، یه سری از بنی هاشم از جمله امام سجاد علیه السلام اومدن دور بسترش. فقال لهم، این محتضر که دیگه داشت از دنیا میرفت محمد ابن اسامه، به این بنو هاشم گفت قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم، شما میدونید قرابت من منزلت من رو پیش خودتون، بالاخره ما یه عمر رو با هم نون و نمک خوردیم، فامیل بودیم. و علی دینون، من یه بدهی دارم، فاحب ان تقضوه، دلم میخواد شما اون رو پرداخت کنید، من دیگه عمرم تمام شده نمیتونم پرداخت کنم. فاحب ان تقضوه عنی، از جانب من اون رو پرداخت کنید. فقال علی ابن الحسین علیه السلام، تو اون جمع که امام سجاد علیه السلام هم بودن، حضرت فرمود سلس و دینک علیه، یه سومش با من، سلس و دینک علیه. ثم سکته، بعد حضرت ساکت شدن، امام سجاد و سکتو، بقیه هم ساکت شدن. بقیه ساکت شدن یعنی هیچ کی نپذیرفت چیزی رو، یعنی بدهی این آقا رو نپذیرفت. فقال علی ابن الحسین علیه السلام علی دینک کله، همه بدهیتو خودم پرداخت میکنم. ثم قال علی ابن الحسین علیه السلام، بعد امام سجاد فرمودن اما انه لم یمنعنی ان ازمنه اولا، من باکیم نبود همون اول همه بدهی این آقا رو بپذیرم و قبول بکنم، الا کراهت ان یقول سبقنا، اما دوست نداشتم از اول بپذیرم که بعد اینا به من بگن که تو نذاشتی ما چیزی رو به عهده بگیریم، سبقت گرفتی نذاشتی ما یعنی چیزی برای ما نذاشتی، از اول سلس و گفتم که اینا اگر رگ غیرتشون برخورد ها یه ذرشم قبول بکنن، دیدم نه قبول نکردن، بهانه رو از دستشون گرفتم. بعد که حضرت گفت همه رو پذیرفتن، دیگه اینا نمیتونن بگن آقا شما نذاشتی ما چیزی رو بپذیریم. خب این روایت دوستان طرف نگفت این دین من چقدره، گفت علی دین فاحب ان تقضوه عنی، حضرت هم فرمودن ثلث دین یا کلش به عهده من، ظاهرش این است که اون دین برای حضرت معلوم نبوده به حسب عادی که چه مقداره، اما اطلاق نص میگه این صحیح است و اشکالی نداره. ولان الزمان لا ينافيه القرار، زمانت منافاتی با قرار و جهالت نداره، لانه ليس معاوضه، چون زمانت معاوضه نیست، لجوازه من المتبرع. دوستان بزرگوار زمانت یه جورای معاوضه هستا، میدونی چرا؟ چون ضامن وقتی زمانت میکنه بدهی این آقا رو پرداخت میکنه، بعدن میتونه بره از بدهکار بگیره، یعنی از این طرف میده بعدن میتونه بگیره، اما ضمانت گرفتن لازم نیست توش، یعنی میتونم من ضامن بشم بعدنم از بدهکار نگیرم، ولذا ضمانت اساسا معاوضه نیست، چون میتواند عوضی نداشته باشه، لجوازه من المتبرع. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.